أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب دیگری از کتاب توحید رو شروع میکنیم و اون باب اطلاق قول شی یا به انه شی. آیا میتوانیم خدا رو شی بدانیم؟ حالا یا شی مانند اشیاء دیگر یا متفاوت با اشیاء دیگر؟ به تعبیر دیگر، آیا مفاهیم عامه رو میتوانیم بر او اطلاق کنیم؟ ان عبدالرحمن ابن ابی نجران قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن التوحید. ابن ابی نجران از امام باقر علیه السلام میگه پرسیدم درباره توحید. فقلت اتوهم شیئا، آیا میتونم توهم کنم و تعقل کنم او رو به عنوان شی؟ با عقل میتونم چنین تصورات عمومی در مورد خدای متعال داشته باشم؟ قال فقال نعم، حضرت فرمود که بله، میتونید که تعقل کنید. مفاهیم مانند شیئیت و موجودیت رو در مورد خدای متعال میتوانید به کار ببرید، ولی غیر معقول ولا محدود. هم وقتی که تصور که میکنید، وقتی که این مفهوم شیئیت را یا موجودیت را بر خدای متعال که اطلاق میکنید، شیئیت معقول نباشد. گمانم اینه که یعنی صورتی ذهنی، تصوری ذهنی از شیئیت برای خدای متعال نداشته باشید اولا، ثانیا شیئیتی رو که در ذهنتون دارید یا شیئیتی رو که برای خدای متعال به کار میبرید محدود نباشد. فما وقع وهمک علیه من شیئن، شما هر مصداقی از شیئیت را که خدا بدونید یا هر درکی که نسبت به شیئیت داشته باشید برای خدا، فهو خلافو، خدای متعال با اون شیئیتی که شما تصور میکنید متفاوت است. لا یشبه هو شی، اون درکی که شما دارین اولا خدا نیست، ثانیا هیچ درکی از ادراکات شما همانند خدا و شبیه خدای متعال نیست. ولا تدرکه الاوهام، عقل نمیتواند خدای متعال را ادراک کند. و اگر خدا موجود است، موجودیتش را، اگر شیء از شیئیتش را نمیتواند تصور کند. چرا نمیتواند تصور کند؟ به خاطر اینه که کیف تدرکه الاوهام و هو خلاف ما یعقل. چجوری میشه که عقل خدای متعال رو درک کنه در حالی که او متفاوت با هر معقولی است؟ هر تصوری که از هر چیزی که در ذهن داشته باشید، او خلقی از مخلوقات خدای متعال است، فعلی از افعال خدای متعال است، نه خدای متعال. و خلاف ما یتصور فی الاوهام، خدای متعال با هر تصوری که در ذهن و عقل کسی هست متفاوت است. انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود، همون نکته که در آغاز گفته شد که خدا رو میتونید تعقل کنید به عنوان شیء، او رو میتونید شیء بدونید، اما نه شیء معقول، نه شیء محدود. هر شیئی رو که تصور کردیم و تعقل کردیم خدا غیر از اونه و طبعا محدودیت هم نداره. توضیح حدیث شریف این است که ما مفاهیمی داریم که مفاهیم عمومی هستن یا مفاهیم عام هستن، بر همه چیز به کار می روند، بر معقولات به کار می روند، یعنی بر عقول به کار می روند، بر مثال، مثل، نفوس، جهان طبیعت، جاندار، بی جان، همه چی به کار می رود. یکی از اونها شیئیت است. سخن در این است که آیا این شیئیت همچنان که درباره همه ممکنات به کار می رود، در مورد خدای متعال هم به کار می رود یا نمی رود؟ این اولا. که این مفهوم در مورد خدای متعال به کار می‌رود یا نه، چون در روی چیزهای دیگه چه ذهنی چه خارجی به کار می‌رود. نکته دوم این است که خب پاسخش هم اینه که بله به کار می‌رود. مفهوم شی و همچنین موجودیت یا موجود در مورد اشیای دیگر که گفتیم، اشیای عینی ذهنی به کار می‌روند، چه معقول باشند چه مادی باشند به کار می‌رود، در مورد خدای متعال به کار می‌رود. نکته دیگر اینه که آیا همچنان که درباره اشیای دیگر به کار می‌رود، همون گونه در مورد خدای متعال هم به کار می‌رود؟ وقتی خدا رو می‌گیم شیئون، چیزی است که مثلا علم دارد، قدرت دارد، وجوب دارد، وجود دارد، آیا به همون معنی است که در مورد مادیات به کار می‌رود یا درباره مجردات به کار می‌رود؟ مثلا وقتی می‌گیم خدا موجود است، آیا معنای موجود بودن به همون معنایی است که در مورد ممکنات به کار می رود؟ خب پاسخش اینه که نه، این گونه نیست. به طور کلی مفاهیم عمومی و مفاهیم عامه در مورد که در مورد همه چیز از جمله در مورد خدای متعال به کار می رود، ولی به یک معنا نیست، یا به یک معنا نیست، یا به یک رتبه نیست، یا اینکه یک محدودیت هایی دارد. این مفاهیمی که گفته شد، این مفاهیم عامه بر همه اشیا به کار می رود، هم برای اشیایی که وجود خارجی دارند، هم برای اشیایی که وجود خارجی ندارند، وجود ذهنی دارند و بسا ممکن است وجود ذهنی هم نداشته باشند، معدوم باشند. این وقتی در مورد این اشیا که به کار می رود، اگر همان گونه که در مورد اینها به کار می رود در مورد خدا هم به کار برود، یعنی خدای متعال حقیقتی است، واقعیتی است، چیزی است در اداد سایر اشیاء دیگر بدون تفاوتی رو که داشته باشن. اون وقت یه نکته رو که در مورد این مفاهیم عمومی، مفاهیم عامه باید خدمتتون عرض کنم اینه که این مفاهیم بر هر چیزی به کار می روند، نه جزء این اشیا هستند، نه ذات این اشیا هستند. مثلا وقتی میگیم که مثلا انسان چیزی است که چنین و چنان است، این چیزی است یا شیئی، این شیئیت نه تمام ذات انسان است، نه جزء ذات انسان، نه هویت انسان را تشکیل میدهد، نه بخشی از هویت انسان را تشکیل میدهد، نه حتی عوارض انسان، چه عوارض لازم چه مفارق انسان را تشکیل میدهد. اینها مفاهیم اعتباری هستند، مفاهیم عقلی هستند. این مفاهیم آن مانند شی، موجود، هویت، حقیقت، موجود یا موجودیت و مانند آن در مورد همه چیز از جمله خدای متعال به کار میرود، منتها با تفاوت‌هایی که ممکنه که داشته باشه. حالا این سوال رو این بنده خدا ابن ابی نجران برای چه پرسیده است؟ این به نظر میرسه که این سخن که آیا شیئیت رو در مورد خدای متعال میتوان به کار برد یا نمیتوان، در عصر ائمه هم مطرح بوده است. میان متکلمین که این مسئله مسئله رایجی است. از نظر برخی از متکلمان اطلاق شی و موجود و مانند آن مثل مخبران ان بودن یا هویت داشتن، حقیقت داشتن بر خدای متعال ممنوع است و در مورد خدای متعال چنین چیزی نمیتوان گفت. به نظر میرسه که اگر کسی اطلاق این عناوین عام را بر خدای متعال محال بداند، عناوین نیمه عام یا نیمه خاص را مانند علم، قدرت، حیات و مانند اونها را هم باید محال بداند، به خاطر اینکه اون اشکالی را که در اون اطلاق مفاهیم عام وجود داره که عبارت است از شباهت خدای متعال به اشیا، هم رتبه بودن خدای متعال به اشیا، در مورد مفاهیم مانند علم و قدرت و حیات و سایر صفات هم وجود دارد. همچنین صفات فعلی و اضافی نیست، اون را هم نباید در مورد خدای متعال به کار برود، به خاطر اون گون شباهت یا تشبه و هم رتبگی در اینجا هم وجود دارد. به همین خاطر که برخی از متکلمان گفتن که این مفاهیم عام بر خدای متعال به کار نمی رود و محال است که به کار برود. وقت لازم این سخن اینه که وقتی مفاهیم عام رو به کار نبریم، مفاهیم خاص رو هم که نمی تونیم به کار ببریم، مخصوصا که مفاهیم خاص از اوصاف هستند. این اوصاف را که در مورد خدای متعال به کار ببریم، باید یه چیزی رو به عنوان موضوع این مفاهیم قبلا لحاظ کرده باشیم و پذیرفته باشیم تا بتونیم این صفات رو بر اون موضوع حمل کنیم. وقتی اون موضوع حمل نکردیم، این صفات هم به کار نمیره، نه صفات ذاتی یا کمالات حقیقی، نه صفات اضافی و کمالات نسبی، هیچ کدام به کار نمیره و یعنی تعطیل. متکلمین، اون کسانی که چنین سخنانی رو میگن که میگن این مفاهیم عام در مورد خدای متعال به کار نمیره، به تعطیل گرایش دارن. برخی هاشون خدای متعال رو منزه و مسبح و مقدس از هر گونه عنوان و مفهوم و وصفی میدانند، بنابراین قائل به الهیات سلبی هستند. برخی هم این چیزها رو متوجه نمیشند. وقتی این چیزها رو متوجه نشدن، بدون این که بفهمن الهیاتشون الهیات سلبی است، یا حتی ممکنه که الهیات سلبی هم نباشه، قالب تعطیل فهم انسان نسبت به خدای متعال بشوند. بگن ما در مورد خدای متعال هیچ چیز برای گفتن نداریم. آن چیزی رو که در عرفا در مورد ذات خدای متعال میگوین، ولی با تفاوتهایی، با قیودی، ضمن این که میگن ذات خدای متعال هیچ گونه وصفی ندارد و هیچ مفهومی رو نمیتوان بر او اطلاق کرد و حمل کرد، در این حال میگن تمام اون چی که در عالم هستی از مراتب اسما و صفات عیان ثابته تا اسفل سافلین، همه ظهورات اون ذاتی است که اسم و رسم و وصف ندارد. تمام تعینات و تقیدات و تنزلات اون ذات هستند، ولی برخی از متکلمین چنین چیزی هم نمیگویند. استدلالشون هم اینه که اگر خدای متعال شیئی باشد که در شیئیت با سایر اشیا مشترک باشد، موجودی باشد که در موجودیت با اونها مشترک باشد و همینطور هویت داشته باشد که اونم مشترک، حقیقت باشد، ذات باشد و مانند اینها که با سایر اشیا مشترک باشد، لازمش اینه که این چیزی رو که مشترک است تمام ذات خدا و تمام موجودات رو گرفته باشد، یعنی تمام ذات خدا عبارت باشد از همین شیئیت یا هویت یا حقیقت یا ذات یا هر تعبیر دیگری مشابهش، این گونه باشد، همچنان که در مورد اشیاء دیگر این گونه باید باشد یا باید اینجوری باشد. خب طبعا در این صورت خدا با هیچ موجودی تفاوت نخواهد داشت، و چون موجودات دیگر همه مخلوقات خدای متعال هستند، باید خدای متعال همانند مخلوقاتش باشد. وقتی همانند مخلوقاتش بود، دیگه خالقیت معنا نخواهد داشت، علیت خدا برای اشیاء دیگر معنا نخواهد داشت. اگر بر فرض این که اولویت و خالقیت هم باشه، خالقیت خدا نسبت به خلق یا عکس آن اولویت ندارد. بنابراین تمام ذات که نمیتواند باشد، جزء ذات چی؟ ممکنه کسی بگه که تمام ذات خدای متعال شیئیت نیست، اشیاء هم همین جور هستن، تمام ذات هویت و مانند اون نیست، اشیاء هم همین گونه هستن، اما جزء ذات خود، شیئیت جزء ذات خدای متعال باشد و همچنین جزء ذات اشیاء. اینجا دو تا اشکال پیش میاد. اولین اشکالش اینه که لازمش اینه که خدای متعال با مخلوقات در جزء ذاتش مشترک باشد، به خاطر همین که در جزء ذات مشترکه، از این جهت در رتبه سایر اشیاء خواهد بود. بنابراین علیت و فاعلیت و خالقیت او برای اشیاء از عکسش اولویت ندارد. این یک اشکال. اشکال دیگر هم اینه که لازمش اینه که خدای متعال مرکب باشد از یک جزء مشترک با اشیاء و یک جزء متفاوت با اشیاء. چیزی که مرکب باشد، چون اجزاء مرکب به هم دیگر نیازمندن، بنابراین میتوان گفت که مرکب برای تحقق و عینیتش نیازمند است. نیازمندی نشانه واجب الوجود نیست، نیاز ممکن الوجوده، نیاز خالق نیست، نیاز مخلوق هست. خب این استدلالی رو که برخی کردم برای این که بتوانم بگویم خدای متعال شی نیست، مثلا ذات نیست یا هویت یا حقیقت و مانند آن نیست. ولی خب استدلالشون، حالا جدای از این که میتوان استدلال کرد که خدای متعال شی هست، استدلال اینها ایراد داره. استدلالش اینه که وقتی خدای متعال شی نبود، هویت نبود، حقیقت نبود، باید نقیزش باشه. پس باید خدای متعال چون شی نیست لا شی باشد، هویت نیست نه هویت نیست لا هویت باشد، موجود نیست لا موجود باشد. خب پیداست که چنین سخنانی در مورد خدای متعال اصلا به کار نمی رود، چون لا شی لا موجود و تعبیرهای مشابهش بطلان محض است. اقلا در اون صورتهای قبلی که لازمش این بود که شباهت به اشیا داشته باشه، حداقل اینه که هلاکت محض نبود، درجاتی از وجود رو داشت که خلق هم دارد. درست اون اشکال بود، ولی این اشکال عمیق‌تر است و نادرسته. اصل این که متکلمین چنین تصوراتی در مورد خدای متعال کردن و چنین سخنانی گفتن که خدا شی نیست، و بعد هم نمیتونن هم بگن حالا که شی نیست پس لا شیئه، گفتن موجود رو نمیتوان برای خدای متعال اطلاق کرد، خب لا موجود هم نمیتوان به کار برد، اینه که اینها میان مفهوم و مصداق خلط کردند. این که آیا این مفهوم شی، ذات و مانند آن بر خدا و سایر اشیا به کار می رود یا نمی رود، این یک. وقتی به کار رفت، آیا در این شیئیت که مفهوم عامه با هم دیگه برابرن یا برابر نیستن، اینو با شیئیت و مصداق شیئیت اختلاط کردن و مخلوط کردن و گفتن که اگر خدای متعال موضوع حمله های این چنین، اطلاق های این چنین باشد، باید برابر با خلق باشد. برابری مال مصداق است، نه مال مفهوم. به تعبیر دیگر اینا میان حمل ذاتی و حمل شایع در هم آمیختن. اون چیزهایی رو که به حمل ذاتی به کار می رود با چیزهایی که به حمل شایع به کار می رود، این که چیزی مصداق شیء باشد در خارج یا مصداق شیء باشد در ذهن، اینا رو توجه نداشتن. از همه اینها گذشته، اولا همچنان که در هویت و حقیقت و این مفاهیم اعتباری اشیا با هم دیگه اشتراک دارن، می توانن تفاوت هم داشته باشن. به تعبیر دیگر، یا این مفاهیم مفاهیم اعتباری محض است، مفاهیم اعتباری محض رو درباره اشیا مختلف به کار بردن سبب همرتبگی نمی شود. اما اگر این مفاهیم گفته شده مفاهیم اعتباری محض نباشد، معقول و موهوم محض نباشد، بلکه از مفاهیم واقعی باشد، حقیقی باشد، اگر این گونه باشد، خب چه اشکال داره که این مفاهیم حقیقی و واقعی داره مراتب مختلف باشند، مرتبه از اونها بر واجب تعالی اطلاق بشود، مرتبه دیگر بر ممکنات، چنان که در ممکنات هم مرتبه بر معقول یا عقول حمل بشود، مرتبه دیگر بر مثال، مرتبه دیگر بر مثلا اشیاء طبیعی، مرتبه بر اشیاء عینی، مرتبه دیگر بر اشیاء ذهنی، چنین چیزی امکان پذیر هست. پس بنابراین وقتی که این مفاهیم رو که لحاظ میکنیم، باید کسانی که درباره اطلاق و عدم اطلاق سخن میگوین تکلیف خودشون روشن کنن که اینا مفاهیم عقلی و اعتباری است یا مفاهیم حقیقی. اگه مفاهیم اعتباری باشه، مانعی نداره که اشیاء مختلف با تفاوت‌های عمیق و اساسی موضوع چنین مفاهیمی باشن. اما اگر حقیقی باشه، میتونه که ذو مراتب باشه و ذو مراتب هم باشه مشکل رو حل میکنه. وقتی که بر این اساس وقتی گفته میشود خدا شیء است، یا خدا مثلا هویت دارد یا حقیقت دارد یا موجود است و مانند آن، مقصود این است که شیء و مانند آن بر ذات خدای متعال صادق است، نه که ذات او شیء و مانند آن است. شیء و این مفاهیم دیگر عامه از بدیهی ترین تصورات است، در حالی که ذات خدای متعال پیچیده ترین، پوشیده ترین و فراترین موجود از تعقل و توهم هر چیزی است. پس ما دو حقیقت داریم یا دو تا مفهوم داریم، یکی مفاهیم عامه که گفته شد، یکی همون حقیقت خدا، حالا وجود خدا بگیم، ذات خدا بگیم، یا اطلاق خدای متعال بگیم، غیب ذات، هر چی رو میخوایم بگیم. آیا این دوتا میتونه که ذات خدا همین معقولات باشد؟ نمیتوان این چنین سخنی رو گفت. علتش این است که این اشیایی رو که داریم نام میبریم، مانند شیء و موجودیت و هویت و مانند آن، اینا اونقدر روشن هم بدیهی هن که هیچ کس در اونها شک ندارد، در حالی که خدای متعال مجهول ترینه. میشه معلوم ترین همان مجهول ترین باشد؟ مجهول ترین همان معلوم ترین باشد؟ طبعا چنین چیزی نمیتوان گفت. خب اینم از این. اما این نکته رو خدمتتون توضیح بدم و اون اینه که این گونه نکاتی رو که حالا در زبان متکلمین ابتدا مطرح شده و بعد هم فیلسوفان هم به اونها پرداختن، اینا از باب برای متکلمین از باب امور مجهول هست. برای متکلمین چون مجهول بوده چنین سخنانی رو گفتن، یعنی درک روشنی از این مفاهیم و نحوه اطلاق این مفاهیم بر خدای متعال نداشتن. فیلسوفان هم که اومدن این رو گفتن، به نوعی دیدن که خب یه سؤالیست، یه سؤال عقلیست، سؤال عقلی رو اگر فیلسوف پاسخ نده کی باید پاسخ بده؟ اگر فیلسوف مشکل متکلم رو حل نکنه و راه رو از چانشون نده، خب کی باید حل کنه؟ اینا همه اعضای یک خانواده هستن ولی درجات مختلف دارن. بنابراین فیلسوفان هم اومدن به این ها پرداختن. ولی حق مطلب این است که آنچرا که در مورد خدای متعال میتوان گفت، اولا خدای متعال حقیقت لا به شرط مقسمی است، یعنی در اعلا مرتبه و اعلا درجه، و دیگه تعبیر مناسب تر الان به ذهنم نمیاد که به جای این اعلا باید باشه ولی درجه و رتبه و مرتبه و مانند اینا نباشه، یعنی اعلا باشد به قید به قول مطلق. خدای متعال همچنان که اعلاست بدون هیچ گونه قیدی، اسفل هم هست بدون هیچ قیدی، در اعلا رتبه وجود، در اعلا مرتبه وجود، در اعلا نمیدونم حقیقت مثلا واقعیت، عینیت، مثلا هویت و مانند اونها قرار دارد، در اسفل درجات هم وجود دارد. چون این مطلب نادیده گرفته شده است، که البته در گذشته فیلسوفان هم به این نکته توجه نداشتن، چون خدای متعال رو به شرط لا می دونستن، بنابراین خدای متعال رو در همه مراتب وجود موجود نمی دونستن، گفتن یک مرتبه از مراتب وجود است به شرط اینکه چی دیگه همراش نباشه، فرد واحد احد صمد باشد. چون چنین تصوری داشتن، بنابراین مطلب این مشکل پیش می اومد که اگر یه مفهومی مانند شیئیت رو بر ذات خدای متعال به کار ببرن، دیگه بر خلق نمیتوانن به کار ببرن، بر خلق به کار ببرن، بر ذات نمیتونن به کار ببرن، به خاطر اینکه لازمش اشتراب، تشابه و همانندی، همرتبگی و مانند آن است. اما بر اساس اون چرا که در عرفان گفته شده است، همچنین در حکمت متعالیه مطرح شده است، تمام این مراتب حقیقی، عینی، ذهنی و هر مرتبه دیگر که باشد، فقط همین عدم محض نباشد، تمام اینها مراتب آن حقیقت و آن وجود لا به شرط مقسمی است که آلن فی دنوه، دانن فی علوه، واحدن فی کثرت، کثیرن فی وحدت، حادثن فی قدمه، قدیمن فی حدوثه، و همینطور تا آخر تمام صفات متقابل رو شامل میشه. چنان که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که ویژگی وحدت حقیقی همین است. ویژگی وحدت حقیقی این است که مجامع و جامع کثرت است، نه مقابل کثرت و مباین کثرت. وقتی این گونه شد، چه اشکال داره که تمام این مفاهیم رو در مورد خدای متعال به کار ببریم و سبب مشابهت مخل هم نباشد، سبب مشابهتی بشود که فعل با فاعل باید داشته باشد، علت با معلول باید داشته باشد، حقیقت با رقیقت، اصل با فرع باید داشته باشد، و چنین چیزی هم اصلا ایرادی نداره. بنابراین اگر اصل بحث از آغاز روشن می شد، یعنی این مبانی دقیق در بحث و در شناخت خدای متعال مطرح می شد، این مباحث و این گونه پرسش ها و پاسخ ها از اصلش نباید مطرح می شد، ولی شده است. حالا بر اساس همون چیزی که بنابراین این رو، این نکته رو مد نظر داشته باشید، اگر می بینید که اون چرا که در میان متکلمین یا برخی از متکلمین رایج بوده ایراد داره، به خاطر این جهتیه که برخی از مبانی بحث و پیشفرزهای بحث براشون روشن نبود. خب با توجه به همون نکاتی خدمتتون عرض کردم، وقتی که اون راوی میگه پرسیدم اتوهم شیئاً، آیا خدای متعال به عنوان شیء تعقل کنم، تصور کنم؟ یعنی خداوند متعال شیء است و میتوان به او شیء گفت؟ حضرت میفرماید که نعم، ولی به شرطها و شروطها. میتونیم خدای متعال را شیء بدانید ولی نه شیء معقول، میتوانید شیء بدانید ولی نه شیء محدود. این دوتا را ازش بگیرید. یعنی اولا خدای متعال اگر شیء است، شیء ذهنی نیست، شیء عقلی نیست، آنی نیست که در ذهنتان حاضر کرده اید یا ساخته اید یا برگرفته اید. به تعبیر دیگه هر صورتی که در ذهنتون تصور کنید، خدای متعال فوق آن است. فوقیتش هم فوقیت فاعل است نسبت به فعل. هر چیزی که در ذهنتون ایجاد کردین، این فعلی از افعال خدای متعال است، مخلوقی از مخلوقات خدای متعال است. پس خدای متعال ذهنی نیست، شیء ولی شیء ذهنی نیست. شیء خارجی چی؟ آیا خدای متعال شیء خارجی هست یا نیست؟ هست ولی محدود نیست. اون چرا که شما ادراک میکنید از اشیاء عینی و خارجی، چه این چیزهایی که در پیرامونتون وجود داره، چه اون چیزهایی که در پیرامونتون نیست و مثلا ممکنه که احتمال میدین، تصور میکنین که وجود داشته باشه، استدلال میارید که وجود داشته باشه، مانند وجود مثالی، بالاتر از اون مانند موجود عقلی، بالاتر از اون مانند اوصاف، مانند اسما. خب خدا شیئی مانند اینها هست؟ اونم نه. چرا نه؟ به خاطر اینکه اینا محدودند. اگرچه خدای متعال عین حقیقت، عین واقعیت، خارجیت است و چیزی از عینیت و واقعیت و خارجیت کم ندارد، به تعبیر دیگه در واقع و خارج و این چیزی وجود ندارد که بر خدا حمل نشود. خب بر کسی دیگری حمل بشود یا حمل نشود؟ در این که این گونه است که عین واقع است ولی نه این واقعه هایی که شما میشناسید، نه این اشیاء خارجی رو که شما میشناسید. بر این اساس خدای متعال که عین هست، واقع هست، نه زمین است، نه آسمان است، نه طبیعت است، نه مثال است، نه عقل است، حتی در مرتبه فراتر از این مخلوق، عالم مخلوق و عوالم وجودی، مثلا مربوط به عوالم علمی مانند اعیان ثابت خدا، اونا را هم نیست. بالاتر از اون که اینجا خارجی بود، اونجا علمی، بالاتر از اون که عبارت از عوالم اعتباری مثل عالم اسما، مثل عالم صفات، اونا هم نیست. پس هر چیزی رو که شما میتونید بفهمید، ادراک کنید که عینیت و واقعیت داشته باشد، فعلی از افعال خدای متعال، چون محدود است. در این که این اشیایی رو که ما میبینیم و تصور میکنیم محدوده، در این شکی نیست. اگر شما میگیم جهان طبیعت نامحدوده، بالاتر از او هر کدام از عوالم دیگر نامحدودن، اسماء خدا هر کدامشون نامحدودن، چه کلی باشن چه جزئی، صفات خدای متعال نامحدودن، چه صفات ذاتی باشن یا صفات حقیقی باشن یا صفات فعلی و اضافی، تمام اینها نامحدودن. ولی در عین نامحدودن، نامحدود بودن، همین که عالمن، یعنی یک تعینند، یعنی یک امر مقیدند. اگر امر مقید و متعین نباشن که وصف نیستن، اسم نیستن، عالم نیستند. پس تفاوتی میان خدای متعال با خلق در تعین و عدم تعین است. اگر عالم را یا هر چیز دیگری را متعین دانستید، این عالم است، این فعل خداست، این مخلوق است، این محدود است، چنان که از اسمش پیداست که اگر متعین دانستید، یعنی چیزی دانستید غیر دیگری، ولی این که از حیثیت دیگری آن دیگری هم باشد. بنابراین در گویی که این حدیث شریف، اگر چه حالا مخاطب افراد معمول و متعارف هستند، سؤالی رو میکنن که بس سؤال ابتدایی باشد، حالا دیگه خدا شی باشد یا شی نباشد به کجا برمیخوره؟ بعد از این که معلوم شد که خدای متعال هست، واحد است، وحدتش هم وحدت عددی و عارضی و اعتباری و مانند اونها نیست، وحدتش مقابل کثرت. حالا این را بعد خواهیم خوند، ولی بالاخره اینها جز مباحثی است که مکرر آمده است در مباحث مختلف در روایات مختلف. حالا دیگه شی باشد یه مفهوم اعتباری عقلی عامه بر خدای متعال حمل بشود یا نشود، این چه اهمیتی دارد؟ اهمیتش در اینه که هر چیزی را که توهم کنید و تصور کنید یا واقعیت ندارد، صرفا ذهنی هستند، یا واقعیت دارد و محدود است. نمی توانید چیزی را تعقل کنید که واقعیت و عینیت داشته باشد ولی تعین و اندازه نداشته باشد. پس می توان گفت که خدای متعال شیئی است متفاوت با اشیاء دیگر، هم متفاوت با اشیاء ذهنی است چون خدای متعال هویت و حقیقت عینی است نه ذهنی، هم متفاوت با اشیاء عینی و خارجی است چون اشیاء عینی و خارجی همه بدون استثناء، یعنی اون چرا که در حوزه فهم و درک ما وجود داره ولو درک ناقص، در حوزه توضیح و تفصیل و توصیف ما قرار داره ولو توصیف محدود و ناقص، تمام اینها متعینات هستند، مقیدات هستند. مطلق را نمیتوان تصور کرد چنان که نامتعین را نمیتوان تصور کرد. در نتیجه خدای متعال غیر از همه اینا خواهد بود. به تعبیر دیگه تمام اون چرا که تصور، این حدیث شریف از امام صادق علیه السلام که در جای دیگر خواهیم خوند، کل ما میستموه با اوهامکم با ادق معانی، هر چیزی که شما در ذهنتون آوردید و به طور دقیق هم فهمیدید، به طور دقیق و تفصیلی هم فهمیدید، این مفهومی از مفاهیم یا عنوانی از عناوین نیست که مخلوق خدای متعال است. خودت مخلوق خدایی، صورت ذهنیت نیز مخلوق خداست. حالا شما صورت ذهنی رو تصور کردین به نام عقل، میگین این صورتی رو که من در ذهن دارم در خارجم هست به نام عقل اول. صورتی که در ذهن دارید به اندازه خودته، بلکه کمتر از خودته. خودت محدودی، اون صورت هم میشه محدود. اون صورتی رو که تصور کردید و محدوده نمیتواند مصداق مطلق داشته باشد، مصداقش هم محدوده. بنابراین خودت محدودی، صورت ذهنیت محدود است، مصداق و مابعضا اون صورت ذهنی هم محدود است. خودت مخلوقی، اون مفهوم هم مخلوق است، مصداق اون مفهوم هم مخلوق است. بنابراین هیچ کدام از اینا خدای متعال نیستن، همه اینها مخلوقات خدای متعال هستند. بر این اساس ذات خدای متعال شیء است، ولی در این حال نه با عقلی قابل تصور است و نه با حدی قابل تحدید و نه با چیز دیگری قابل تعریف. بدین سبب که از سوی این مفاهیم بر هر چیزی جز عدم محض قابل حملند، یعنی عمومی است و مشترک بین همه چیز. وقتی مشترک بین همه چیز بود، حقیقت و هویت خدای متعال را نشان نمی‌دهد. و از جهت دیگر هم این است که هر مفهومی از این دست، از این مفاهیم عامه که بر خدای متعال حمل می‌شود، نه عین ذات اوست، نه عین حقیقت و هویت اوست، هیچ کدام از اینها نیست. سرش هم در این بود که جلوتر خدمتتون عرض کردم که این مفاهیم روشنن، واضحن، معلومن، بدیهی بلکه بدیهی ترین، ولی ذات خدای متعال برای هیچ عقلی معلوم نیست، تا چه رسد به بدیهی باشد، تا چه رسد به بدیهی ترین باشد، هیچ کدام از اینها نیست. بنابراین ذات خدا مجهول است، این مفاهیم و مصادیقشون معلوم، معلوم غیر از مجهول است. در نتیجه ذات خدای متعال به هیچ شیء معقولی یا به هیچ شیئی که ادراک شده است مدرکی شباهت ندارد. یه جهتش خدای متعال نامحدوده، این مفاهیم و مصادیقشون محدودن، محدود غیر نامحدود هست. خدای متعال غیب است، مجهول است، برای تمام خلق مجهول است، نه برای جمعی مجهول است، برای جمعی دیگر مجهول نیست. البته معلومیت درجات مختلفی دارند. برخی از درجات معلومیت شایسته خدای متعال نیست ولی شایسته خلق هست. آخ برخی اینا رو دارن، برخی اینا رو ندارن. در این که اون معلومیتی که شایسته خدای متعال باشد برای هیچ کس تحقق پیدا نکرده در این جهت مشترکن. حالا که در این جهت مشترک بودن، وقت معنیش اینه که همه برابرن؟ نه، یه معلومیت دیگری تحقق پیدا کرده که اون معلومیت اگرچه شایسته خدا نیست اما شایسته خلقه. اون خلق هم با همه درجات مختلف و متفاوتی که دارن، گاهی این معلومیت برای اشرف خلق شایسته است، دیگران از اون بی‌بهره هستن، برخوردار نیستن. گاهی نه، برای اوسط خلق شایسته است و فروتر از او آن را ندارن. در نتیجه این که فرمود که سبحان الله اما یصفون، یا فرمود که خدای متعال فرمود، یا حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل فرمود که ما عرفناک حق معرفتک، آنگونه که شایسته توست ما تو را نشناختیم. یعنی درک ما، حالا هر درکی باشه، درک عقلی، درک حضوری، درک شهودی عینی و مانند آن، درک در هر مرتبه از مراتب وجود یا از مراتب ظهورات وجود که باشد که شایسته تو باشد، برای ما تحقق پیدا نکرده. اینجا ما نمیتونیم ذوق زده بشیم که الحمدلله که در یک چیز با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شریکیم، او هم خدا را نمیشناسد ما هم خدا را نمیشناسیم. نه، در یک امری با همدیگه مشترکیم که او میداند که آن نوع معرفت و شناخت شایسته خدا را ندارد، ما همون را هم نمیدونیم. ما اصلا توانایی اون مرتبه ای رو که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که این ادراکات ما شایسته اون مرتبه نیست. پیامبر یا تعقل میکند یا مشاهده میکند یا با علم حضوری ادراک میکنه، بعد میگه این ادراکات من کجا و تو کجا، این فهم و توهمات من کجا و تو کجا، این مشاهدات و معاینات من کجا و تو کجا، که سایر خلق اصلا درک نمی کنن اون مرتبه رو، تا بگن که این الفاظ و کلمات و ادراکات و مشاهدات و مکاشفات ما به اون مرتبه شایستگی دارد یا شایستگی ندارد. بنابراین همین تعبیر که ما عرفناک حق معرفتک، این کمالی از کمالات ویژه حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم است که دیگران این رو ندارد. ما البته به زبان و با مفاهیم عادی و عرفی میگیم که ما خدا رو نمیشناسیم. بعد هم حالا اگه کسی هم مثلا توجه داشته باشه و بی خبر از حقایق باشه، که عموما هم این گونه است، بی خبر هستیم، خیال میکنیم که ما داریم مثلا شکست نفسی میکنیم، خفص جناح میکنیم که میگیم که ما خدا رو نمیشناسیم. بعد هم ممکنه که ما بگیم نه، شما که الحمدلله خوب میشناسیم، ما نمیشناسیم. در حالی که خود همین نشناختن علم به این که ما نمیشناسیم، فرع و شاخه و نتیجه ده ها و صد ها علم دیگری است که اونا هم در سایر خلق نیست. یعنی ما برای اینکه برسیم به این درجه بگیم خدایا ما هر چه که میبینیم، هر گونه که تو را میبینیم شایسته تو نیست، شایسته خودمون است، برای اینکه به اینجا برسیم هزاران درجه از علم را، فهم را، ادراک را باید به دست بیاریم که از این هزاران درجه هیچ درجه شو به دست نیاوردیم. اما انبیا و اولیا و کمل از انبیا و اولیا و خلص از اونها به درجات بسیاری از علم رسیدن که حالا به چنین سخنی میرسن. بنابراین این تعبیرهایی که در روایات اومده است نباید سبب ذوق زدگی غیر از اولیا کامل بشود که خب حالا ما تا بال خیال میکردیم که فقط ما نمیشناسیم، معلوم شد که حال پیامبرم نمیشناسه، چقدر خوبه که با هم دیگه شریک هستیم. در حالی که او که نمیشناسه میدانه که نمیشناسه، یعنی درجاتی از علم رو دارد که بر اساس اون میگه تو کجا و من کجا، تو کجا و معقول من کجا، تو کجا و مشاهد و مکاشف من کجا، در حالی که ما بیخبریم از همه جا و چنین سخنی رو میگیم. خب پس بنابراین با توجه به این نکات، اون چرا که خلق میشناسد با خدای متعال متفاوته. عرض کردم خدمتون یه جهتش اینه که خدای متعال مجهول است و سایر خلق معلوم لنا، برای ما. علاوه بر این که این ادراکات و اطلاعاتی رو که داریم بنابر نظر رائج و نظر مشهور، اینا اعراض قائم به ذهن و نفس هستن و خدای متعال قائم به ذهنی نیست، عرض هیچ موجودی هم نیست. علاوه بر این که این مفاهیم و معانی کلی که عرض کردم خدمتون، مفاهیم عامه، اینا قابلیت صدق بر افراد مختلف رو دارد و حال آنکه خدای متعال حقیقتی است منحصر به فرد، فرد است، واحد است، احد است، متفرد است، بنابراین وقتی که این گونه شد هیچ چیزش با هیچ چیزی مشترک نیست و با همه موجودات متفاوت خواهد بود. یه توضیحاتی رو که خدمتتون عرض کردم اینا خودش مقدمه است برای اینکه این اشکالی رو که الان مطرح میشه پاسخش داده بشه. برخی اشکال کردن، گفتن که اگر ذات خدای متعال در هیچ عقلی جای نمیگیرد، با هیچ وهمی ادراک نمیشود، با هیچ علم حضوری، با هیچ کشفی شهودی قابل ادراک نیست، همینه ما چجوری میتونیم بگیم که، یعنی چجوری میتونیم به همین عدم علم دست پیدا کنیم؟ ما چون همین عدم علم وقتی داوری که میکنیم درجه از علمه، میگیم خدایا تو به گونه ای هستی که من تو رو نشناختم، از کجا فهمیدیم به گونه دیگر هست؟ وقتی که در مورد خدای متعال میگیم که اون چی که ما از تو، از ذات و صفات و اسما و افعال و آثار شناختیم، این شناخت ما شایسته ماست نه شایسته تو، از کجا فهمیدیم شایسته اون نیست؟ چون اول باید او رو بشناسیم بعد بگیم این حرفای من لایق تو نیست، اول باید او رو بشناسیم بعد بگیم این تصورات ما شایسته تو نیست، در حالی که اگر او رو بشناسیم و بعد حکم کنیم که گفته های ما و مشاهدات و مکاشفات ما شایسته تو نیست، خب در واقع شناختیم او رو، منتها در مرتبه بیان ممکنه دوچار مشکل باشیم. پس میتونیم بگیم که بیان ما الکن است، ما دیدیمت، میدونیم چی هستی ولی قابل بیان نیستی، در حالی که هیچ کس نمیتواند خدای را مشاهده کند، هیچ کس، هیچ فردی، هیچ موجود دارای عینیتی، هیچ موجود دارای تعینی نمیتواند خدا را مشاهده کند، نمیتواند به او احاطه علمی و حضوری داشته باشد، نمیتواند احاطه علمی و حصولی داشته باشد. وقتی هیچ کس نمیتونه داشته باشه، این الفاظ و کلماتی که ما میتونیم در مورد خدای متعال داریم به کار میریم، از کجا میتونیم شایسته است یا شایسته نیست؟ به تعبیر دیگه وقتی که درباره چیزی حکم به اثبات یا نفی می شود، میگیم مثلا خدای متعال این گونه هست یا این گونه نیست، نخست باید اونی که دربارش داوری می کنیم باید تصور بشود، این یک. دوم، درباره او به اثبات یا سلب تصدیق بشود، اول باید خدا رو تصور کنیم بعد بگیم که این خدایی رو که ما تصور کردیم یا عالم هست یا عالم نیست، یا متعین هست یا متعین نیست، یا شخص هست یا شخص نیست. خب وقتی که در مرتبه تصورمون مشکل داریم، البته این تصورم میگم صرفا تصور حصولی نیست، تصور یعنی علم بسیط حصولی، همچنان که در علم بسیط حصولی ما ناتوانیم، علم بسیط حضوری هم از خدای متعال نداریم و بنابراین انواع اقسام مشاهدات و مکاشفات و معاینات و علوم مختلفی رو که میتونیم بدون صورت و مفهوم و قالب‌های ذهنی داشته باشیم، همه اینا رو نفی میکنیم. میگیم کسی هیچ درکی نسبت به خدای متعال ندارد، خدای متعال نه در ذهنی آمده است تا او را مشاهده کند و ادراک کند، نه در دلی آمده است تا او را مشاهده کند و معاینه کند. وقتی این گونه، چگونه مورد تصدیق قرار میگیره به اینکه این گونه هست یا این گونه نیست؟ به تعبیر دیگه چیزی رو که ما الان تصدیق میکنیم، میگیم خدایا تو بزرگتر از آنی که ما تصور کردیم، اصلا این در ذهن نیومده بود. وقتی در ذهن نیومده، ما چی داریم تصدیق میکنیم؟ میشه تصدیق بدون تصور. تصدیق بدون تصور هم تصدیق نیست، کاری جاهلانه است، کاری ریشه در عوامیت و بدویت دارد. چجوری میشه که ما در مورد خدای متعال میگیم خدا اونی نیست که ما فکر میکنیم، که این نشوندنده این باشد که نه، انگار خدا را ادراک کردیم ولی این نیست؟ این پاسخهای مختلفی داره. یک پاسخش اینه که وقتی که در مورد خدای متعال فکر میکنیم، یک مفاهیم عامی رو در مورد خدای متعال به کار بردیم، یک مفاهیمی رو که به گمان میکنیم که هیچ گونه محدودیتی در اون مفاهیم نیست، هیچ گونه حکایتی از فردیت یا تعیان یا محدودیت قید داشتن و مانند اون در اون نیست، اینا رو متصور کردیم و پذیرفتیم. مثلا گفتیم که خدای متعال هیچ قیدی ندارد، یک درک سلبی است. این ادراکات وقتی که ما میگیم که خدای متعال اینجوری نیست که ما ادراک کردیم، در واقع با اون ادراکات سلبیمون داریم مقایسه میکنیم. وقتی که با اون ادراکات سلبیمون مقایسه کردیم، متوجه میشیم که این گزاره هایی رو که در مورد خدای متعال به کار میبریم درسته، میگیم عالم است، ولی نه اینجوری که شما فکر کنید، چون علم نمیتواند صرفا همانی باشد که ما ادراک بکنیم. به تعبیر دیگه، ما هرچی رو که ادراک میکنیم عبارت است از امور محدود و مقید. اشیاء محدود و مقید از فروع امر نامحدود و مطلق است. تا مطلق نباشد محدود و مقید نیست. ما محدودها رو شناختیم ولی مطلق رو نشناختیم، ولی میدانیم که این امر محدود و مقید بدون نامقید و بدون مطلق اصلا تحقق خارجی ندارد. پس ما بدون این که تصوری در مورد خدای متعال، ذات و واقعیت و هویت و خدای متعال داشته باشیم، این درکا میرسیم. چون تکرار میکنم که چون ما به ادراکات مقیدی رسیده ایم و میدانیم که این ادراکات مقید نمیتواند مستند به امر مطلق نباشد، پس مطلقی هست اگر شما نمیتونیم ادراک کنیم. حالا بر اساس این، چون میدونیم بر اساس همین ادراکی و نسبت به امور مقید داریم، میدونیم یه مطلقی هست که ادراکی بهش نداریم، اون وقتی مقیدات رو، هر چیزی رو در هر درجه از درجات وجود در اعلی علیین هم اگر مشاهده کنیم، با توجه به اینکه اینا همه اون ادراکات ما چه در اسفل سافلین چه در اعلی علیین اینا مقید هستن، میگیم که اینا تمام از وجوه و از جهات و از حیثیات و از فروع آن امر نامقیدی است که در هیچ ذهنی نمی آید و در هیچ دلی نمی گنجد و در هیچ ادراک و مشاهده ای و مانند آن نمی گنجد. این یک پاسخ. پاسخ دیگر این است که این پرسش اینجوری که ما خدا را تصور ناکرده و فهم ناکرده متصف میکنیم به این که خدایا این فهمی که ما داشتیم شایسته تو نیست، مانند گزاره های دیگری است که در جاهای دیگر آمده است، مانند المجهول المطلق لا یخبر عن، از مجهول مطلق نمیشتون خبر داد. خب همین خبر دادن هست. شریک الباری ممتنع است، در حالی که همینی که الان ما داریم دربارش میگیم ممتنع است، یه صورتی ذهنی از او داریم، ولو صورت وهمی باشد، ولو صورت ناپیوسته باشد، صورت متصل واحد نباشد. مثل اینکه میگیم اجتماع نقیزه محال است، لا شیء و لا ممکن غیر موجود است، نه در عین موجود است نه در ذهن موجود است، ممتنع ذات ندارد. تمام اینایی که ما داریم صحبت میکنیم اگرچه خبر میدیم به نداشتن، ولی در واقع باید قبلا اینا رو تصور کنیم. وقتی تصور کردیم یعنی یه چیزی دارند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.